والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ما و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسات اخیر این موضوع کلی مطرح کردیم که از نظر اسلام و اولیای دین عوامل اصلی سقوط انسان چیه، و بنا گذاشتیم که برای محدود شدن بحث عمدتاً به نهج البلاغه مراجعه کنیم. از مروری که روی نهج البلاغه کردیم، ما سه تا عامل به دست آوردیم: یکی هوای نفس، یکی دنیا و یکی شیطان. درباره هوای نفس بحث هایی در حدی که برامون میسر بود و خدا توفیق داد مطرح کردیم و به اینجا رسیدیم که هوای نفس از نظر لغت معنای منفی نداره، یعنی دلخواه. دلخواه ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه، ولی در یک اصطلاح خاص که در مباحث اخلاقی و ارزشی مطرح میشه، هوای نفس در مقابل حکم عقل، حکم خدا قرار میگیره و از این جهت در معنای منفی به کار میره. پس این هوای نفس که مذموم است، یکی از عوامل فساده، یعنی اون میل هایی که در وجود انسان هست، وقتی که بر خلاف حکم عقل و راهنمایی عقل اقتضا کنند، اگر آدم اونا دنبال کنه، این به نتایج نامطلوبی میرسه. بستگی داره به این که اون چه اندازه مخالفت داشته باشه با اون چه عقل حکم میکنه، یا خدای متعال هم میفرماید که اون هم اطاعتش به حکم عقل واجبه. در حال مراتب ارزش مثبت در مخالفت با هوای نفس به همین معنای اخلاقی، یعنی اون جایی که مزاد با حکم عقل است، و متقابلا ارزش منفی هوای نفس به اندازه مخالفتش با حکم خدا و حکم عقل. البته وقتی میگیم حکم عقل، اندکی مسامحه درش هست، چون عقل حقیقتش روشنگری است، آمریت نداره. ولی خب دیگه در محاورات عرفی اینجور شایع میشه شده و ما هم خودمون هم استعمال میکنیم که عقل حکم میکنه. عقل معنی آمریت نیست، امر و نهی نداره، اون روشن میکنه که این کار خوبه یا بده، آثار مطلوب داره یا نامطلوب داره. به هر حال و بعد یه مسائل فرعی اینجا مطرح شد که کدوم یک از این خواسته های نفسانی است که مخالف حکم عقله و در چه صورتی مذموم موافقت با هوای نفس؟ آیا هرچه با نفس موافق باشه، یعنی آدم دلش بخواد خوشش بیاد، این حتما مذمومه یا نه؟ و حاصل بحث هایی شد که مواردی پیش میاد که خود کار جرم عمل، کمیت و کیفیت حرکت خارجی دخالتی در ارزش نداریم، بلکه اونچه بیشتر به یک رفتاری ارزش می‌بخشه نیتی. و به یک معنا از دیدگاه اسلامی در فلسفه اخلاق اسلامی اصل ارزش‌ها اطاعت و خداست. خب این بحثش باید در جای خودش مطرح بشه، اینجا به عنوان یک وجهی عرض می کنیم. بسیاری از مردم در اینجا غفلت می کنند و فکر می کنند که ارزش کار همیشه تابع حجم کاره، یعنی هر که بیشتر پول خرج می کنه، هر که بیشتر وقت میذاری، هر چه بیشتر بدن خسته میشی، انرژی مصرف میشی، اون کار ارزشش بیشتره. ولی شواهدی هست، همه ما هم کم و بیش میدونیم، حالا توجه گاهی پیدا نداریم به دانسته های خودم، که این کلیت نداره. گاهی هست یک کاری حجم کم انرژی محدودی مصرف میکنه، شاید اصلا انرژی بدنی مصرف نکنه، کار سنگینی هم نیست، وقت زیادی هم نمیگیره، حجم زیادی هم نداره، در این حال ارزشش از بسیاری از کارهای سنگین و پر حجم و دارای آثار زیاد ارزشش بیشتر. یک روایتی هست که جنبه مثال داره در اینجا، حکم ضرب المثل رو داره، روایتی که شیعه و سنی نقل کرده، البته بیشتر ما در کتب شیعه دیم. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربت شمشیر امیرالمومنین در روز خندق، روز جنگ احزاب، ثوابش از عبادت جن و انس بیشتری. ما اگر این را درست تحلیل کنیم، جن و انس یعنی چی؟ عبادت هاشون چی هاست؟ مجموع عبادت ها چقدر ارزش داره در عالم؟ چقدر نیرو صرف شده؟ هزارها، میلیونها، میلیاردها انسان، اینا مجموع میشه عبادت ها ثقلن. وقتی یک شمشیر زدن علی ارزشش از همه اینها بیشتره، این چه محاسبه ایست؟ حالا تصورش را الان بنده نمیخوام اثبات کنم، عقلم هم نمیرسه به این چیزا خیلی، ولی اگه بتونم هم اثبات کنم، حالا در سندش نیستم، وقت بیشتری نه، اما اجبارا این هم چیزایی هست که ارزش کار به حجمش نیست، چقدر انرژی مصرف کنه، چقدر پول خرج کنه، چقدر وقت بگیره، و اینا نیست، بیشتر به یک عامل دیگری است درونی که خیلی هم انرژی بدنی نمیبره، اون قصد است، اون نیت هست که این کار رو برای چی انجام میدیم. اجمالا از فرهنگ اسلامی اون چه ما بلد هستیم و آموختیم، البته اثباتش و بحثش زمینهای وسیعی میطلبه، از بنده هم چیزی بر نمیاد در یکی دو جلسه اینا رو بحث کنیم، ولی آموختیم که بالاترین ارزش کار انسانها اونهایی است که در اثر محبت به خدا انجام میده. حالا محبت خدا یعنی چی؟ چجور پیدا میشه؟ چجور در عمل آدم اثر میذاریم؟ یه وقتهایی تا یه حدی که عقلمون میرسیده بحث کرده بودیم، به نظرم در شرح مناجات محبین و اینا بیشتر اونجا بحث کردیم. بالاخره مفروض این است که بله، محبت به خدا تعلق نمیگیره، میشه خدا رو دوست، میشه که بلکه ارزشمندترین محبت ها والذین آمنوا اشد حبا لله. این محبت باعث میشه که اولا محبت هایی ازش پدید میاد، میزاد، و بعد در عمل و رفتار انسان اثر میذاره. اولش محبت به رضایت الهی است. اگه محبت به ذات و اسماء و صفات الهی حاصل شد، دنبالش آدم دلش میخواد که کاری بکنه او خوشش بیاد. همه ما آزمودیم وقتی یکی سی را دوست داریم، دلم میخواد یه جوری رفتار کنیم که او خوشش بیاد. فکر نمی کنم هیچ کس باشه که نه نمونه از این را تجربه نکرده باشه. آدم هر که را دوست بداره دلش میخواد یه جوری رفتار کنه که او خوشش بیاد. طبیعی غیر از این باشه دوست داشتن معنی نداره. اگه کسی خدا را دوست داره، اولین خواستش اینه که میخواد کاری کنه خدا خوشش بیاد. الا ابتغاء مرضاته، الا ابتغاء رضوان الله، و رضوان من الله اکبر. بعد از اون سرایت میکنه به اون چیزی که خدا دوست داره، اولیایش هم رو دوست داره. هر که خدا بیشتر دوست داره، مهمیشتر دوست داره. بیشتر سعی میکنه یک کاری کنه که اونها هم خوششون بیاد. دنبالش محبت اهل بیت برای ما از همه چیز ارزشمندتره، برای اینکه محبوبترین موجودات پیش خدای متعاله. اگه ما اونها رو دوست داریم، اگه خدا رو دوست داریم، باید اونا رو دوست داشته باشیم. اگه اونا رو دوست داریم، باید دنبال این باشیم کاری کنیم که اونا خوش شد. معنی محبت در یه همچه حالی اصلا شخص توجه نداره که حالا این نفعی برای من داره یا نداره. اون فقط همینه که میخواد کاری کنه و خوشش بیاد. همین. بعد چی بشه؟ کتکش بزنه یا نوازشش کنه یا تحسینش کنه، اینا براش مطرح نیست. همین کاری بکنه که او خوش بسن. در اعماق دلش هم هیچ خواسته دیگری این دل نیست. انتظار اینکه مزدی، پاداشی، بهشتی، نمیدونم حوریه، این چیزی از این حرفا اصلا به ذهنش نمیاد. در اون حال فقط همین محبوبش دلش بخواد کاری کنه خوشش. این بالاترین ارزشی است که ما در فرهنگ اسلامی از قرآن، از روایات، از سیره اهل بیت و فرمایشاتشون آموختیم. و همینطور میاد چیزهایی که از ناحیه خدا به عنوان پاداش افاضه میشیم، اونام را دوست میدن. این مرتبه نازل ترش، یعنی طبعا کسی که خدا رو دوست داره، دوست داره که خدا به او پاداشی بده، از دست خدا و اولیای خدا پاداشی دریافت کنه. در این حال باز به کمیت و کیفیت پاداش فکر نمی‌کنه، از دست او بگیره. تو بعضی زیارت ها اینا هست که خدایا به ما از اون کسی که از دست علی در حوض کوثر داده میشه روزی کن. حالا آب کوثر خودش مطلوب هست، پاک میکنه انسان رو از همه آلودگی ها، اینا سر جای خودش. اما اون چه بیشتر برای مؤمن مطلوبه اگه معرفت داشته باشه، اینه که از دست علی سیران. بالاخره مراتبی داره این پاداش ها، تا حد نصاب ارزش ها اینه که کاری نباشه که محبوب او بدش بیاد. اگر طوری بود کاری که اون مبغوز اوست، این دیگه ارزش مثبت نخواهد. نمادش هم اینه که نهی کرده باشه، بگه نکن، یعنی کار حرام، یعنی گناه. پس کاری که گناه نباشه این میتونه ارزش منفی نداشته باشه. حالا ارزش مثبت داشتنش به اندازه ایست که یک ارتباطی با خدا پیدا کنه، ولو اینکه پاداش ایست که خدا در روز قیامت بده دوستانش به مؤمنین عطا میکنه. این ملاک ارزش هست در فرهنگ اسلامی ما. ما ارزش رو اینجوری میدونیم، یعنی اصل ارزش ها در همین ارتباط قلبی است. نیت من در این کار چیه؟ انگیزم برای انجام این کار چیه؟ ولی خب ما عادت نکردیم اینجور ارزش‌یابی کنیم کارها را. حالا نه کار دیگران را عادت نکردیم و نیتش را اطلاع نداریم، من نیت مردم که خبر نداریم. باید حسن زن داشته باشیم نسبت دیگران، حمله بر صحت کنیم تا آدمی که یقینه به فساد نندنیم. اما راجع به کار خودمون هم درست قضاوت نمی کنیم. گاهی یک کاری که انجام میدیم اگه یه خود حجمش زیاد باشه، وقت زیادی میبره، اینا خیلی به خودمون میبالیم که کار بزرگی کرده. اگه مثلا هزینه سنگینی داشته یا زحمت زیادی داشته، خیلی میگیم کار مهمی بوده. اما کلیت نداریم. ما میدونیم یکی از مقیاس‌هایی که در کلمات اولیای دین مطرح شده برای ارزش‌یابی کارها، میگن فلان عبادتی را اگر انجام بدید، اگر کسی فلان عبادتی انجام بده، مثل اینکه در راه خداش شهید شده باشه، در خون خودش غلطیده باشه. یکی از مقیاس‌هاست، یعنی در میان اعمال. تو بعضی روایات هم هست که افضل اعمال، ارزشمندترین شهادت در راه خداست و جهاد بنابراین ارزشمندترین کارها خواهد بود. اما این به عنوان اقتضا است. اینجور نیست که هر کس در میدان جهاد شرکت میکنه ولو شهید هم میشه، این حتما کارش خیلی ارزشمنده. در روایاتی چیزهایی داریم که خیلی آموزنده. البته از همینجا من عرض بکنم، یه وقت فکر نکنید هر این رنگ که عرایز بنده ارزش جهاد کم میکنه، افضل عبادات هست. میخوام عرض کنم مواظب باشیم عبادت هامون را ضایع نکنیم، ارزشش را تباه نکنیم. در یه روایتی هست که در روز احد یک جوانی اومد در میدان احد و با کفار جنگید و تا خیلی جنگ دلیرانه این کرد تا شهید شد افتاد روی زمین. یکی از اصحاب در کنار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، عرض کرد آقا این جوان چقدر پیش خدا مقام داره. حضرت نگاهی کردن و خیلی توجهی نکردن، کرنام یعنی این تعجب کرد این آقای صحابی، گفت آقا اون جوانا میگم آقا که اینجور جنگید و تا کشته شد و شهید شد. فرمود بله. این کنجکاو شد و بالاخره منزلتی داشت پیش رسول الله و صلی الله علیه و آله. اصرار کرد که سر چیه که شما میگید این کارش ارزشی نداشت. فرمودند که ایشون در کوچه های مدینه داشت قدم میزد، زنها دیدنشون ملامتش کردن، این شنید. زنها گفتن که پیرمردای ما رفتن در احد دارن می جنگن در راه خدا شهید میشن، این جوونه مثلا بی آر مثلا به تعبیر منده داره اینجور راست راست قدم میکنه، این خیالش هم نیست که برادرهایش مسلمانان دارن جانبازی میکنن در خطر هستن، این راحت داره. این حرف به گوش این جوان اومد و خیلی بهش برخورد، به غرور جوانیش بر. پیش خودش گفت که امروز میرم خدا من به احد میرسانم و جنگی میکنم که دلیری و شجاعت من در تاریخ نامزد میشه. این بود که با سرعت و عجله حرکت کرد و در احد و وارد میدان شد و جنگید و همین جنگی که دیدید انجام داد و تا شهید شد. اما انگیزش این بود که نامش در تاریخ بمانه، دیگه من زنها ملامتش نکنن، بگن یکی از شجاعان ما این جوان بود، اسمش بمونه. اینه که خیلی کارش ارزشی نداره، او میخواست اسمش در تاریخ بماند به عنوان یک مجاهد شجاعی که جنگ نمایان کرده و کسی مثل مثل او نیست، ولی اینجوری اسمش موند. چرا؟ جنگ همون جنگ، کفارم رو کشت، مشرکینم رو کشت، باعث این شد که بالاخره به سهم خودش لشکر اسلام رو پیروز کنه، کمک بکنه به پیروزی مسلمین. همه اینا هست، کار همون کاره، کاری که اولیاء خدا هم باشند در جبهه اگه شجاعت داشته باشند و قدرت و جرأت و این حرفا همین کار رو میکنند و چکار میکنند چند. ولی گاهی در جنگ یک ضربت شمشیر از عبادت ثقلین بالاتری و گاهی جانبازی در میدان جهاد تا سرحد شهادت ارزشی نش باشه. فرقش چیه؟ نیت، انگیزه. چه عاملی اینا و فرستادش به میدان جنگ؟ چی باعث این شد این جنگ نمایان رو انجام بده؟ چیزهای دیگری هم هست که بعضی اینا آموزنده تر از سانه. من میترسم فردا تو روزنامه ها بنویسم فلانی مخالف جهاد است. من تو بعضی چیزایی که نقل شده شهید الحمار هم داریم، حالا داستانش رو در تاریخ ملاحظه. در حال این شکی نیست که از نظر فرهنگ اسلامی نیت خیلی نقش اساسی در ارزش کار داره. حالا یه بحث عقلیش چیه که آخر نیت امریست در دل من چطور این کار جهاد و خون ریزی و نمیدونم جانبازی و فداکاری و خدمت کمک به پیروزی اسلام اینا رو این نیت من به اون اثر میبخشه، این چطور میشه؟ اینا بحث عقلی سعی داره پاسخ داره، اما هم من پیر شدم و هم این مجلس برای این چیزا تشکیل نشده. بیشتر سعی کنیم یه مقداری از فرصت استفاده کنیم، کاری کنیم کارمون ارزش پیدا کنیم. یکی از چیزهایی که باعث این میشه کار آدم رنگ هوای نفس پیدا کنه و میشه یکی از علائم این باشه که این کار از روی هوای نفسه، اینه که آدم وقتی به نیتش مراجعه میکنه مندرش میبینه خواستش اینه که یک منفعت دنیوی بهش برسه. حالا این خیلی میتونه عرض عریضی داشته باشه به شکلهای مختلف. من طلبه یه جوری درس میخونم برای منفعت دنیوی، یه عالم بزرگتری یه جوری دیگری درس میخونه، تدریس میکنه، تحقیق میکنه، ممکنه نیت دنیوی داشته باشه. سیاست بازان عالم هم راه هایی دارن، اونا خودشون هم میگن عالم، خیلی هم ابایی ندارن. هوای نفس به چیزی که در این فرهنگ اسلامی با همین توضیحی که عرض کردن که حد نصاب ارزش اینه که آدم کاری را انجام بده به امید اینکه خدا پاداشی را در آخرت بهش بده، این حد نصابش. بنابراین اگر فقط نیتش دنیا باشه، حالا هر چی باشه، در پول باشه، لذت‌های دنیا باشه، محبوبیت بشه مردم باشه، پست و مقام باشه، داشتن مرید و اتباع و بعض چیزهای دیگری از این قبیل باشه، همش امور دنیا است. اگه فقط همینه، حتما این کار حد نصاب ارزش را نخواهد داشت. بله ممکنه آدم از کاری لذت ببره و حتی اون لذت بردن سهمی هم در نیتش داشته باشه، اما بخش اعظم نیتش اون که اگر نباشه کار رو انجام نمیده، رسیدن به آثار بعدی معنویشه. این ممکنه که همون کاری که به خاطر دارای لذت مادی و دنیوی هم بوده ارزش الهی پیدا بکنه. تفاوتی که در اینجا هست اینه، اینجا هم در قصدش در نیتش این بود که لذت ببره، اما این نه به عنوان هدف نهایی بود، این به عنوان وسیله بود. غذا میخوره آدم غذا میخوره لذت میبرن دیگه، یه غذای بدمزهی باشه معمولا نمیخوریم، اگه عنوان داروی چیزی باشه من آدم غذا میخوره نیت غذای خوشمزهی پیدا کنیم. فطرت انسان هم اینه، میتره به اشتها اصلا نبا غذای خوشمزهی نبا دارم اشتها نداره با. این ضرر نمیزنه به ارزش کار. اگر نگاه ابزاری داشته باشه به این لذت، یعنی قصد اصلیش بالاتر از این لذت باشه، میخواد این لذت رو ببره اما لذت رو میبرد تا بتواند نتیجه بهتری از اون کار بگیری. اگر مثلا دانشجو هست خب غذا میخوره بتونه درس بخونه، درست از غذا خوردن لذت میبریم، ولی اینجور نیست که این فقط برای لذت اومده غذا. بالاخره باید سر کلاس میره یا فکر میکنه یا تو آزمایشگاه کار میکنه، باید انرژی داشته باشه. اونم تنها از راه غذا حاصل میشه، با نور حاصل نمیشه. اینجور نگاه و اینجور التزازی که التزاز وسیلهی است، این ضرری به ارزش کار نمیزنی. اما اگه هدف همین شد، اصلا ذهنش به چیز دیگه نمیره. گرسنه شد فقط میخوره سیر شه، چه غذایی بخوره هرچه لذتش بیشتر، حالا مفید هست یا نه، میخواد باشه میخواد نمیشه. برای من فایده داره، الان ضرر نداره برای من، حتی ضرر هم داشته باشی لذت داره میخواد. نشده ما گاهی خودمون دکتر گفته مثلا فلان غذایی نخور، حالا یا در سرما خوردگی یا وقتی دیگه هست، ولی نتونستی حریف خودمون نشد. سرخ کرده خوردیم، ترشی خوردیم، مثلا من گفته بودنم نخور. اگه جوری شد رفتار آدم، مخصوصا اگر یک رفتار حالت ثابتی شد، ملکه شد، منش انسانی شد، که از صبح که خواب میشه دنبال اینه چه کار میکنیم، کیف کنیم، از غذا خوردنش، از معاشرت کردنش، از رفتار دیگری، بازی کردنش، نشست و برخاستش و الی آخر. این جزء اون کسان است که قرآن می‌فرماید فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اینا به درد سعادت اخروی نمی‌خوره، ولش. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اگه غیر از این چیزی فکرش نیست، فقط همینه که چه کنیم خوش باشیم. کاسب هست چه کنیم، چه کار لحظه‌ای، چه کار سیاسی، اقتصادمون رونق پیدا کنه. حالا ارزش‌های اسلامی پیاده شد یا نشد، از یادش هم نیست، همین چیزایی هم هست. فقط فکر اینه که رفاه حاصل میشه، اقتصاد بون رونق پیدا کنه. مشکلات تحریم هاست، تحریم ها برداشته میشه. چیز دیگری هم منظور هست، یا بشه چیز دیگری نیست. ولم یورد الا الحیات دنیا ذالک مبلغ هم من العلم. پای علم اینا همین، با حیوانات هیچ فرقی نه. فَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. ولشون کن، بذار بچرن اینا. این هم الا کلانام بل هم افل. اما اگر همین اقتصاد را آدم خاص، رونق اقتصادی را، برای اینکه دولت اسلامی، کشور اسلامی در مقابل کشورهای کفر سربلند نشه، در نظر مردم عزت دنیوی مسلمان ها حفظ میشه. چرا؟ چون خدا دوست داره. خدا دوست داره که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا دوست داره که مؤمن زیر منت کفار نباشه، دستش پیش اونا دراز نباشه. کار میکنه، کشاورزی میکنه، کلنگ میزنه، قنات در میاره، آب جاری میکنه، کشاورزی میکنه، همه اینا هست. اما برای اینکه به بندگان خدا خدمت کنن، چون خدا دوست داره. نگفتیم ارزش ها باید برگرده به محبت خدا؟ همه این کارا انجام میده، با کارهایی که دیگران انجام میدن هیچ فرقی نداره. یک کافر میره کشاورزی میکنه، اینا میکنه. یه یهودی تو بازار تجارت میکنه و هم میکنه مغازشون رو پناهن کارشون رو یه جوری. چه بسا اون یهودیه کارش سالمتر از اون مسلمان هم باشه. یه چیزی بگم فردا شاید روزنامه ها بنویسن این طرفدار اسرائیله، اشکالی نداره، همه چی گفتن به ما این هم بگم. ما یه سفری رفته بودیم آمریکا، اون وقت آقای دکتر خرازی و من نماینده ایران در آمریکا بودن و اخویزادشون هم اونجا در دفترشون کار میکنه که حالا تشکیلی حزبی دادیم. اینجا که میرفتیم مؤسسا اینا بعضی وسایل صوتی تصویری را توصیه کرده بودن که اگه اونجا گیر آوردی مثلا این نوعش خوبه برای کارهای چی تهیه کن. ما به این آقای عزیز گفتیم که آقا ما یه هم چیزی دنبالش هستیم، میگن اینجا شما جایی سوال دارید، یه بازاری هست که یه جایی هست که کلا سرمون نگذارم دارم چون بخریم راهنمایی بفرمایید داریم اینم. خندید و گفت یه بازاری مال یهودی هست، سالمترین فروشندگان توی بازار نیویورک اینا هست. فردا من همراه میام بریم اینم. فردا رفتیم در دکونه یهودیه و یه عرقچی نمیشگی سرش بود و عینکی و همینطور داشت کار میکرد. مشتری ها پشت سر هم باید نوبت بگیرن برای خرید، صف کشیده بودن اینا. ما رفتیم عرض کنم که نوبت کشتیم برای خرید و تا نوبت ما شد بریم اون لیست ها در بردیم نشونش دادیم گفتیم ما اینا رو میخواییم. نگاهی کرد گفت برای کجا میخواید؟ من تعجب کردم اون جنس آدم میخره فروشنده میگه برای کجا میخواید؟ به فروش بولو تا بگیر. حالا پرسیده ما معمم این ملاتون گفتم برای ایران. گفت این به درد ایران نمیخور، این ولت برقش این اندازه است و اینا، برق ایران 220 این ولتی 180 یا بالعکس باید چون که سرمون نمیشه. بالاخره همین چیزی شنیده بودیم اونه همین دارم و این شما بخرید باید یه دستگاه دیگری ترانس بخرید تا این که بزنید این برقه تقویت کنه برای اون دستگاهتون خراب بشه، به نفعتون نیست. این دستگاهی که ما داریم به درد شما نمیاد. من تو دلم گفتم اگر بازار یکی از شهرهای متدین ایران بود و فروشنده این جنس بود، من میرفتم این جنس از بخرم اینا رو میگفت. من او میخواست جنس رو بفروشه سودش رو ببره، حالا به هر قیمتی به من میگفت. من نمیدونستم ارزو میگه گرون میگه. اون نه تنها هر قیمتی میخواست از من پول نکره، بلکه من راهنمایی هم کرد که این به نفع شما نیست این جنس از ما بخرید، بدی جایی که برق فلان داشته باشی که شما احتیاج نداشته باشید دستگاهتون رو تجهیز کنید به یک واسطه. میخوام ارز کنم امکایی یهودی رفتار اقتصادیش هم سالمتر از یه مسلمان هم میتونه باشه. اما حالا این با این کارش بهشتی شد یا نه، من نمیگم، من بهشت و جهنمی ندارم تقسیم کنم، اما این ملاک ارزشیابی نیست. چه بسا از همین راه میخواد مرا نسبت به یه دولت ظالم غاصبی خوشبین کنه. البته اینا معمولا با دولت اسرائیل هم مخالفه، ولی میخوام از بکنم امکان آدمیزاد اینجوری، آدمیزاد ممکنه اونقدر کارش پیچیده باشه که چند واسطه میخواد برای شیطان کار بکنه، در ظاهرش هم خیلی کار درست و ساده. توجه به اینا برای این ما طلبه ها واجب تر از دیگران. دیگران این شرایطی که دور هم بشینند با هم آیات و روایات و مباحث عقلی و اینا مطرح کنند برایشون فراهم نمیشه. فهمیدن بعضی آیات و روایات هم برای اونا مشکله، باید هم خیلی توضیح بیشتری بده زبانشون. ما گاهی عبارت عربی میخونیم کافیه دیگه، حضور آقا این جسارت هم میشه. اما برای ما زشته که یک عمری زندگیمون از نان امام زمان باشه، مردم ما را نوکر امام زمان بدونه، سرباز امام زمان بدونه، ما را عاملی برای هدایت میلیون ها و میلیارد ها انسان دیگه بدونه. حرف ما حرف زیبایی و اگه کتاب می نویسیم خیلی خوب، اگه سخنرانی می کنیم زیبا، احیانا رفتارمونم بعضی همون بلدیم چیکار کنیم که مردم پسند باشه، بعضی همون بلدیم. این صحیحه که کار خودمون رو ارزیابی نکنیم، ببینیم ما چند مرد حلاجیم. حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، درباره داستان شب معراج نقل شده که فرمودند شب معراج یکی از جاهایی که اشراف پیدا کردم و تماشا کردم جهنم رو بود. در جهنم دیدن کسانی با زبانشون آویخته شدن در جهنم در وسط شعله های آتش. تصور بکنید یک زبانش رو با یه سیمی و چیزی ببندن، مثل یک سر گوشتی که میخوان بریان بکنن توی کبابی که میخوان به آتش بزن، این زبانش رو ببندن اینجا بر بکشن، اطراف شعله آتش داره میسوزننش. از جبرئیل پرسیدم اینا کی هن؟ جبرئیل گفت اینا کسانی هم که در دنیا مردم موعظه کردن، مردم به موعظه اینها هدایت شدن، بهشتی شدن، خودشون عمل نکردن، امروز باید اینجور بسازن. گاهی طوری میشه که موعظه کردن، سخنرانی کردن، مطالب دینی گفتن، مطالب زهدآمیز و اخلاقی و عرفانی و اینا گفتن میشه حرفه. شما تو بازار که میرید خیلی وقتا هست بعضی بازاری ها از جنسشون تعریف میکنن، آقا ببین این پارچه چنینه چنانه، از هر جنسی باشه، مثلا رنگش نمیره، این نمیدارم این پارچه فاستونی اوتو بر میداره اون بر نمیداره، من با اقسام تعریف هایی میکنن تا مشتری خوشش بیاد از اون جنس بخره، یه سودی ببره. مرسومه، البته مکروه در شهر که فروشنده از جنس خودش تعریف کنه، ولی به هر حال شایع حرام نیست، معامله باطل نمیشه، نه معامله باطل میشه نه حرام، اما مکروهه، ولی شایع این کار رو میکنه. ما یه وقت نشه که تعریف کردنمون از خدا و از سید و شهدا و از امام زمان و اینا حرفه‌ای باشه، بگیم برای اینکه مردم بپسندن، خوششون میاد، از ما پذیرایی کنن، مریدمون بشن و الی آخر. احیانا اگر کاندیدا شدیم بهمون رأی بدن، یا خدای نکرده ما واسطه بشیم برای اینکه کسان دیگری زمینه دین فروشی پیدا کنند. ما تعریف کنیم از کسی که ببرید به فلانی رأی بدید، برای اینکه اون وقتی سر کار اومد استفاده کنه، استفاده که معمولا از پست ها میشه. حالا بنده هیچ فرق نبودم بلد نیستم، اما شنیدم استفاده هایی میشه. بنده بیرو جهنمشو برم که اون آقا برنده بشه و بتونه املاک کجاشو بتونه فروش برسونه، زمین های کجا چقدر قیمتی بشه، چند طبقه مثلا اگر میخواد ساختمون بکنه شهرداری بهش اجازه بده، چیزای از این قبیل. کار نمونه های عینی شو من سراغم دارم. بنده چی هم؟ چون با هم رفیقیم یا یک جایی به منم کمک میکنه، فردا برای خدمت به اسلام به ما هم کمک میکنه. توصیه کنم به این رأی بدید که ایشون برنده میشن، استفاده های مالیشون رو بکنن، هدف هایی که دارن در اجتماع بهش برسن. بنده برم جهنم به خاطر اینکه ایشون من روحانی با ریش سفیدن جهنمی بشم، برای اینکه اون آقا میخواد بره سوء استفاده کنه از پست ما. چقدر زشتی، چقدر خسارته. اقلا یه کاری میکنی جهنمش برو، سودش هم خودت ببری. من برم جهنم اون سودش رو ببری. همه اینا برمیگرده به اینکه ما در کارمون، در نیت کارمون بیشتر دقت کنیم. من که الان دارم یه حرفا رو میزنم فکر کنم برای چی دارم اینا رو میگم. شیره میمالم سر ملت اینجا نشستن، میگم که چطور بشه دل خودم رو بکاوم بفهمم اصلا محرک من برای این گفتنا چیه. آمدن اینجا هستم برای شما، این حرفا رو برای چی میزنن. این کارا همون محاسبه هست. زنو انفسکم قبلا توزنو و حاسبوها قبلا تحاسبو. همینجا ما باید حساب کارمون رو بکشیم. چی کاره این؟ برای چی داریم کار میکنیم؟ نوکر واقعا امام زمانیم یا نوکر ابلیسیم؟ اسم او رو گذاشتیم امام زمان. بالاخره از همینجا یک نمونه عرض کردم برای، یعنی یک علامت برای اینکه کار کارت به خاطر هوای نفس است یا برای خدا. یکی از علائمش اینه که آدم دنبال نفع دنیویش باشی. اگه برای نفع دنیوی صرفا باشه، فکر بعدش نباشه، توجه نداشته باشه که این با آخرت چجور میشه، آیا این نفع دنیویش ضرری برای آخرتش داره یا نه. اگه ضرری نداشت که البته خیلی بعیده، چیزی آدم برای دنبال لذت دنیا آدم انجام بده برای آخرت ضرر نداشته باشه. روایاتی هم هست تو خود نجوبه هم چند جا هست که این مضمون که از دنیا حفت به شهوات ما من شینی جد، یه عبارتی داری که هیچ چیزی نیست از معصیت الا با یک میل نفسانی و لذت نفسانی حاصل میشه و هیچ چیزی برای آخرت نیست مگر در اون یک عنصر مکروهی که آدم دلش نمیخواد وجود داره. حالا اونا رو من نمیرسم بخونم و وقتشم نیست و اینا، ولی بعد آدم بیشتر دقت کنه که این کارش برای چی. از همینجا منتقل میشیم به عامل دوم. گفتیم اگه چیزی برای لذایز دنیا باشه این کار ارزش مثبت نداره، فقط برای ارزش داره. عامل دوم برای سقوط انسان چی بود؟ حب دنیا بود، ارزش دنیا بود. بحث آیندهمون اگه حیاتی بود و توفیقی درباره همین بحثی که نظیرش رو درباره هوای نفس کردیم درباره دنیاست. آیا همه چیز دنیا بده؟ آیا خدا دنیا رو بد خلق کرده؟ ما مکلف هستیم از همه چیز دنیا پرهیز کنیم یا نه مسئله جور دیگریست؟ انشاءالله با استفاده از فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه این بحث را پی می‌گیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.